یه بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان کلمه اصحاب، عزیزانی که نبودن یا بودن و یادشون نیست. گفتیم 12 مرتبه تو قرآن کلمه اصحاب 12 مورد آمده. اصحاب الکهف، اصحاب الرس، اصحاب اخدود، اصحاب ایکه، اصحاب السفینه، اصحاب الفیل، اصحاب الجنه، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، عرض میکنم اصحاب الاعراف. دلمون میخواست اینا همه رو تو این ماه رمضان توضیح بدیم، منتقب نشد دیگه. حالا انشالله فرصت های سال آینده یا جلسات دیگه یه خدمتتون بود. اصحاب الاخدودش رو توضیح دادیم یه جمعه، گفتیم پادشاهی بود مردم رو تو گودال آتیش میریخ برای اینکه از عقایدشون دست بردارن. قتل اصحاب الاخدود که در سوره بروج آمده. اصحاب کهف رو هم هفته پیش گفتیم که اینا جوانان مؤمن و متدینی بودن. عذر میخوام، اصحاب سبت، کهف رو نگفتیم، اصحاب سبت. اصحاب سبت رو هم هفته پیش گفتیم یاران شنبه، کسایی که خدا در منطقه ایله براشون ممنوع کرد ماهیگیری رو، اما توجیه کردن ماهی ها رو به گودال ها و حوضچه های کوچیکی منتقل میکردن، صبح یک شنبه اینها رو میگرفتن. با این توجیه در واقع هم گناه میکردن، هم در واقع میخواستن گناه رو بپیچونن، یه جورای دور بزنن. به این مناسبت یه بحثی شروع کردیم ناقص موند، اینو میگم بعدش اصحاب الایکه رو میگم که این ستا رو گفته باشیم، اخدود و سبت و ایکه. گفتیم توجیه گناه از اصل گناه بدتر. گفتیم ما 8 جور توجیه گناه رو برای شما میگیم. دوتاشو گفتیم. یعنی چی؟ یعنی آدم وقتی گناه میکنه اصلا توجیه برای کاهش جرمه. آدم میخواد یه جوری بار خودشو سبک کنه، میخواد بپیچونه، میخواد دور بزنه، توجیه میکنه. گاهی توجیه عقیدتیه، مثل این کسایی که میگن جبر قسمت تقدیر ما بود، عرض میکنم که میخوان گردن این چیزا بندازن. مشرک بودن میگفتن خدا خواسته، لو شاء الله ما اشرکنا، اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم. یک. دوم قسم توجیهی که عرض کردیم توجیه دینی است. بعضیا به اسم دین به جنگ دین میان، مسجد ضرار میسازه، مسجد قبا رو بزنه زمین. میگه مسجد مسجد چه فرق میکنه، ما آقا داریم، ما محراب داریم، ما هیئت میزنه علیه هیئت، اما هدفش کوبیدن این هیئت. قرآن بالا نیزه میکنه برای اینکه جلوی قرآن ناطق رو بگیره. خب آدم هم نگاه میکنه به جنگ قرآن بریم ما، خیلی درسته با قرآن بجنگیم. عرض میکنم طلحه و زبیر و دیگران به اسم رسول خدا میان مقابل امیرالمومنین. پس توجیهات گاهی دینیه. اینم قسم دوم. من یادم اون زمان جنگ، یه مدتی که رزمنده های ما پیشرفتای خوبی داشتن بعد از فتح خرمشهر و اینا بود، خود به ماه رمضان صدام یه پیامی داد، گفت ماه رمضان جنگ رو متوقف کنید، ماه عبادته. امام فرمودن ما جنگ نمی کنیم. باش، اگه جنگ می کردیم ما دفاع می کنیم، دفاع هم همیشه هست، هیچ وقت متوقف نمیشه. لذا تو همون رمضان عملیات کرد، عملیات رمضان که به عنوان حجمه به داخل خاک عراق هم بود، برای بصره بود، حالا ناموفق بود اون عملیات، ولی به هر حال به این عنوان امام فرمودن ما دفاع میکنیم. لذا میخواد بره خودش رو تجهیز کنه، میگه که توجیه دینی به خاطر ماه رمضان. این دوتا. قسم سوم توجیه اجتماعی. آقا همه دارن میخورن، همه دارن میبرن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش، معموله. اینم توجیه اجتماعی است که از توجیهات غلطه. قرآن میفرماید اکثریت رو هیچ موقع ملاک قرار ندید. ببینید اکثریت گاهی اجتماعی، مثل کربلا اکثریت با سپاه عمر سعد بود، کسی میخواست ملاک قرار بده باید نرفت دنبال اون طرف. قرآن کریم میفرماید اکثر الناس لا یعقلون، گاهی اکثریت دچار عدم تعقل میشن. هیچ وقت توجیه اجتماعی نداشته باشید. چهارم توجیه روانی. به نظرم اینا رو بعضیاشو گفتیم. توجیه روانی اینه که دیگه عادت کردیم، ما دیگه عادت کردیم، با عادت میخواد حلش کنه. یا عرض میکنم که اینی که فرض میکنیم برای اینکه خودشو مزاح کردم، آبرو طرفو میریزه، مزاح کردم، خواستیم بخندیم، اینم توجیه گناه جایز نیست. گناه گناه، حالا چه مزاح کردی چه. این چهار. پنجم، توجیه فرهنگی. توجیه فرهنگی یعنی گردن امور و اسبابی بیاندازیم که گناه رو کاهش بدیم. قرآن میفرماید بعضیا وقتی میان صحرای محشر بهشون میگن چرا شما گناه کردید، میگن کنا مستضعفین، ما بیچاره بودیم، بدبخت بودیم، کسی به ما یاد نداد. خدا میفرماید علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، بلد نبودید هجرت کنید، برید یه آقا بیارید، برید شهر. بالاخره اینکه ما مستضعف بودیم، منطقمون ضعیف بود، این توجیه، توجیه فرهنگی، یعنی گردن جهل میندازن، گردن نادانی. دقت میکنید؟ یعنی عوامل. وقتی برادرای یوسف آمدن پیش یوسف، یوسف رو شناختن و به هر حال دیگه یوسف هم ازشون گذشت، گفتن شیطان باعث شد ما گول بخوریم. بله درسته، اما چرا گول بخورید؟ در کنار شیطان وحی هم هست، خدا هم هست. ای رفیق بد، خدا لعنتش کنه. این گردن اینجور، قرآن میفرماد روز قیامت هر کسی وارد جهنم میشه، گروه ها دیگر رو لعنتش، که خودشو لعنت نمی کنه. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، میها این تقصیر این بود، تقصیر. هی دنبال مقصر میگردن، حالا یا دوست بد یا شیطان یا جهل. ولذا میفرماید کافر روز قیامت میگه لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی رفیق نمیشد. اینم پنجمین توجیه. توجیه ششم، توجیه اقتصادی است. گاهی از اوقات تا کنه قضیه رباس، اسمشو میذارن معاملات شرعی، تا کنه قضیه رشوه است، اسمشو میذارن هدیه و پول چایی، تا کنه قضیه حق الناس مال مردم، عرض میکنم که با این عنوان درستش میکنن، که در واقع توجیهات اصحاب سبت، توجیهشون توجیه اقتصادی بود. اینم ششم. هفتم، توجیهات نظامی. قرآن میفرماید جنگ شرکت نمیکردن، میگفتن یه جنگی در گرفت به نام جنگ تبوک، تو روم بود. خب رومی ها اون موقع حجاب که نداشتن، مسیحی بودن. قرآن میگه اینا میگفتن ما اگه بیایم اونجا نگاهمون به این زنا میفته گول میخوریم، به خاطر این نمیایم جهاد. قرآن میفرماید خب اولا که چرا این گول میخورید، ثانیا شما از جهاد میخواید فرار کنید به خاطر یک توجیه. یا بعضیا جنگ نمیمدن، میگفتن ان بیوتنا اوره، زن و بچه‌مون در خطرن، ما اگه بیایم کی اینا محافظت کنه؟ خدا میگه دروغ میگن، ان یریدون الا فرارا، میخوان در برن، میخوان فرار کنن. این اوره بودن و این خونمون محافظ نداره، عرض میکنم که اینها توجیهه. و آخرین مورد که در واقع مورد هشتم باشه دیگه، این بحث ما جمعش کنیم، توجیهات سیاسی. توجیهات سیاسی، کسانی که در حکومت ستمگرن، قرآن میفرماید، روایت میفرماید، توجیه میکنن ما مأمور بود، المأمور و معذور، ما مأمور بودیم و معذور. اون بنده خدا داشت کربلا گوشواره میکشید از گوش یک نازدانه ابی عبدالله، بعد گریه میکرد. یکی بهش گفت چرا گریه میکنی؟ خب دلم میسوزه، بچه است. خب نکن این کارو. خب من نکنم یکی دیگه این کارو انجام میده. یأخذها غیری، هم عشق میریزه، هم روز عاشورا این رو بعضی تاریخ ها نوشتن که یه عده از مسنترای لشکر عمر سعد، یه خوردال سنشون بالاتر بود، شیوخ کوفه، شیوخ کوفه داره اومده بودن پشت تپه، دستاشون رو بالا کردن برای پیروزی امام حسین دعا میکرد. خودشون سپاه عمر سعد بودن، خودشون توجیه سیاسی که بالاخره ما مأموریم، معذوریم، باید تو این سپاه باشیم. تو پنجم ششم محرم بود، یه آقای اومد خدمت امام حسین به نام هرثمه، هرثمه ابن سلیم، اومد گفت آقا من داستانی میخوام برای شما بگم. آقا فرمود بفرمایید. گفت من تو رکاب بابات امیرالمومنین بودم، البته خیلی بابات رو قبول نداشتم، ولی خب تو رکاب امیرالمومنین بودم، تو صفین، تو جنگ صفین، من تو سپاه امیرالمومنین بودم. از جنگ صفین که برمیگشتیم رسیدیم به همین منطقه کربلا، بابات پیاده شد، یه قدری از این خاک رو برداشت، بوسید، بویید، فرمود واهن لک ایتها التربه، ای خاک خوشا به حال تو، یه آدمایی از روی تو بر میخیزند و اینجا شهید میشن که نظیر ندارن. من تو دلم اون موقع مسخره کردم، چی میگه امیرالمومنین تو بیابون رو خاک پیشگویی میکنه؟ آمدم خانه برای زنم تعریف کردم، خانم شیعه بوده، گفتم امروز مولات، نگو مولا خودمم، مولای شما امیرالمومنین یه همچین حرفی زد، آخه مگه میشه آدم آینده رو پیشگویی کنه؟ زنم گفت علیون لا یقول الا حق، علی چیزی جز حق نمیگه، تو نمیفهمی چرا مسخره میکنی؟ حالا داره برای کی میگه؟ برای امام حسین. آقاجان قصه گذشت، اون سال سال 38 هجری بود، الان 61، 23 سال گذشت، من دیدم نه، حق با پدر شما بوده، حق با پدر شما بود، آمدم پیش شما بگم من این خبر رو شنیدم و من میدونم شما شهید میشی، پدرت 23 سال پیش تو این سرزمین همچین خبری داد. خب حالا قصهش که تمام شد، آقا فهمید که خب حالا تو ما رو یاری میکنی، تو که خودت اومدی، ما که دنبالت نفرستادیم، خودت اومدی قصه رو تعریف کردی، از پدرم هم شنیدی، شنیدی هم گفته آدمایی که اینجا شهید میشن بی‌نظیرن، اهل بهشتن. گفت نه، لی اولادون صغار، من بچه کوچیک دارم تو کوفه، میخوام برگردم. رفت، از همونجا رفت، جز به کسایی که از کربلا، البته عمر سعد هم یاری نکرد ولی رفت. این توجیه های سیاسی، لی اولادون. عبیدالله حره جعفی رو وقتی امام حسین دعوتش کرد گفت که آقا من میخوام، نمیخوام خونم هدر بره، شمشیر به شما میدم، نیزه میدم، اسب میدم، اما خودم نمیام. آقا فرمودن لا حاجت به رمح که و فرسک، ما شمشیر و اسب که تو بازار پره، ما آدم میخوایم. نیامد. همون آدمی که عرض میکنم عبیدالله حر جوفی، بن حر دیگه، معروف تو اون در واقع فیلم مختار که بعدن به مختارم پشت کرد، بعدن رفت پیوست به ابن زبیر و شاهد قتل عام 7000 نفر بود، چون ابن زبیر گفت همه یاران مختار رو گردن بزن، 7000 نفر رو وایساد، یکی یکی گردن زدن، جوی خون تو کوفه را افتاد. خیلی خب ابن زبیر این جنایت رو مرتکب شد، همین عبیدالله حر جعفی، این همون آقاست که امام حسین دعوتش کرد و پیچون نیامد. خلاصه به هر حال بحثم رو در این قسمت بخش اول جمع میکنم، چون میخوام یه مورد دیگر رو بگم. آیون عزیز، یک، گناه نکنید، دو، گناه رو توجیه نکنید، گناه بده، بدتر از گناه توجیه. استغفار، استغفار بهترین عبارتیست، بهترین جمله‌ایست، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، یا استغفر الله ربي و اتوب الیه. اگر انسان گناهش رو توجیه کرد توفیق توبه پیدا نمی کنه، اگه گناهش رو توجیه کرد توفیق عرض میکنم که بازگشت به کار خیر رو پیدا نمیکنه. و ما امروز تو جامعه همون اصلا یه پایان نامه کسی بنویسه ها، من دادم به یه کسی ارشد نوشته، خودم هم راهنماش بودم، اقسام توجیه دارم، پایان نامش هم نزدیک شاید 200 صفحه است، تو خونه دارم، منتها اون تو تاریخ نوشته. تو جامعه خودمون اصلا وارد کوچه و خیابون بشید، انواع و اقسام توجیه، یه کاغذ قلم آدم دستش باشه ببین چقدر مردم توجیه در زیاد. این توجیه مانع استغفاره، مانع بازگشته، مانع توبه است. این بحث اولمون. یه صلوات عنایت بفرمایید. اصحاب اخدود رو گفتیم، اصحاب سبت هم گفتیم، امروز اصحاب الایکه رو میگیم. چهار بار تو قرآن کلمه اصحاب الایکه، ایکه الف یکه با هی آخر، که بیشترینش تو سوره شعراست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کذب اصحاب الایکه المرسلین، اصحاب ایکه پیغمبرای ما رو تکذیب کردن. آیه 176 تا 190 15 تا آیه تو سوره شعرا راجع به اصحاب الایکه اومد. سوره شعرا داستان 7 تا پیغمبر توشه، پشت سر هم هست اگه دلتون خواست نگاه کنید. سوره شعرا از اون سوره های آیاتش کوچیکه، لذا رقم آیاتش بالاست، 200 خورده ای آیه است، اما هر آیه کوچیک کوچیکه. سوره شعرا داستان 7 تا پیغمبر. چرا بهش میگن سوره شعرا؟ چون آخرش اومده الشعرا یتبعهم القاوون، بعضی از شعرا آدمای گمراه دنبالشونن، بعضیاشون نه همشون، استثنام کرده الا الذين امنوا، مگر شعرای، چون آخرش کلمه شعرا اومده، شعرا جمع شاعر، به این سوره میگن سوره شعرا. داستان 7 تا پیغمبر توشه، یکیش اصحاب الایکه است. یه منطقه‌ای بود خیلی درخت داشت، بیشه، جنگل. ایکه یعنی درختزار، جایی که پر جنگله. اصحاب الایکه یعنی کسایی که در منطقه پر آب و درخت، پر آب، خوش آب و هوا نوشتن، انقدر اینا میوه داشتن که کسی رد میشد با دست میچین سیر میشد، یا یه سبد دستش بود پر میشد. خیلی میوه ها نزدیک، پر درخت، خوش آب و هوا، شهر بسیار آباد، اما متاسفانه دین نداشتن. به اینا میگن اصحاب الایکه. اصحاب الایکه پیغمبرشون حضرت، عرض میکنم که شعیب علیه السلام هست. اصحاب الایکه پدر شعیب، پدرزن حضرت موسی است دیگه، میدانید که حضرت موسی دخترشو گرفت. حضرت شعیب، اینو به شما بگم، زمان انبیا انحرافا با هم فرق میکرده. مثلا زمان حضرت نوح انحراف جنسی بود، هم جنس گرایی. زمان حضرت موسی انحراف اعتقادی بود، پیروی از سامری، چند هزار نفر گوساله پرست شد. زمان حضرت نوح باز همینطور، انحراف تکذیب حضرت نوح بود، مسخرش میکردن. زمان حضرت شعیب مردم دچار کم فروشی بودن، حق الناس، کاسب بودن اکثرا، چون کاسب هم بودن میگفتن نمیچرخه زندگیمون، به خاطر همین کم فروشی میکردن. و به خاطر این گناه کم فروشی حضرت شعیب مبعوث شد که با اینا برخورد کنه و تذکر بده. حالا من آیاتشو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کذب اصحاب الایکه، اصحاب الایکه یعنی اصحاب منطقه جنگلزار، بیشزار، پردرخت، پیغمبرها رو تکذیب کردن. حالا سوال، اینا یه پیغمبر رو تکذیب کردن، چرا میگه پیغمبرها مرسلین؟ یعنی پیغمبرها. مفسرین گفتن چون ما تو قرآن میخونیم لا نفرق بین احد من رسوله، اگر کسی یه پیغمبر رو تکذیب کرد، مثل اینکه همه رو تکذیب کرد. اگه کسی رسول خدا رو تکذیب کرد، 124,000 پیغمبر رو تکذیب کرد. اینا شعیب رو تکذیب کردن، ولی خدا میگه همه ی انبیا. حالا این پیغمبر چی میگفت؟ از قال لهم شعیب، شعیب به اینا میگفت الا تتقون، تقوا داشته باشید، از خدا بترسید، من که نمیام مورید من بشید. انی لکم رسول امین، من هم پیغمبرم هم امینم، خائن نیستم که، دروغ که نمیگم که، برید زندگی منو بر. تمام انبیا امین بودن. تو همین سوره شعرا 7 بار نگاه کنید تکرار شده رسولون امین، رسولون امین. فتق الله و اطیعون، از خدا بترسید، حرف منم گوش بدید. این خیلی مهمه. من تو جریان نیمه شعبان این آیه رو گفتم، گفتم این آیه برای زمان بحث مهدویت هم مهم، که اگر کسی، خوب گوش بدید، میخواد پیش بره، فقط خداشناسی کافی نیست، اطاعت از ولی خدا هم لازمه. این آیه هم 7 بار تکرار شده توی سوره شعرا، 7 بار یا 6 بار، حالا بشمارید. فتق الله و اطیعون، از خدا بترسید، امن اطاعت کنید. این آیه میرسوند خداشناسی بدون ولایت نمیشه، چون حضرت شعیب میگه از خدا بترسید، از منم اطاعت کنید. این دو مطلب بعدی. من که پول ازتون نمیخوام، گفتم برای من نون بیارید، آب بیارید، غذا بیارید، خونه بسازید، نه. و ما اسالکم علیه من اجر، من گفتم پول به من بدید، همه انبیا اینو میگفتن، ان اجری الا علی رب العالمین. فقط پیغمبر ما یه فرق با انبیای دیگه داره، همه انبیا میگفتن ما اجر نمیخوایم، اجرمون بر خداست. پیغمبر ما اینو میگفت، منتها این اواخر آیه نازل شد یه اجر از مردم بخوا. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القر. اینم اجر نیست که، اینم به نفع خودتونه. مثل اینکه من به شما بگم من دارم میرم، اگه من رفتم تو این اداره پسرم هست، تو این بانک، تو این مغازه، از این به بعد به حرف بچم گوش بده برای اینکه کارت را بیفته. پیغمبر داره میگه هر چی منو دوست دارید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، دوست داشتن قربا. حالا آیون اهل سنت انقدر پیچوندن این قربا رو که زنای پیغمبران، فامیلای پیغمبران، بابا قربا نزدیکتری پیغمبر، اگرم فرمود قربای من اهل بیت من. خب حالا دقت کنید اینجا رو، حضرت شعیب همه ی حرفش این بود. من اینو میگم، حالا بین جلسه ما کاسب هست، اداری هست، کم فروشی فقط به اینه که 800 1 کیلو 800 گرم بدی. کم فروشی به این نیست که فقط مثلا ترازو رو خرابش کنی، یا مثلا نه، اگر کسی کالا تولید میکنه کمش بذاره، ساعت کار اداری کار شخصی انجام بده، کار مردم رو دور بذاره، تمام اینا کم. منم بی مطالعه بیام منبر کم فروشی، همینطوری بسم الله الرحمن الرحیم کم فروشی تو منبره چه فرق میکنه؟ من شب 21 مشهد گفتم امشب نمیدونم چقدر آدمه، ولی پا تلویزیون و این ور اون ور چند میلیون میشه. بعد شب حساسی هم هست، ضبط در 1000 ماه میشه. یه ساعت میخواید به من گوش بدید، چند میلیون آدم، ضبط در 80 سال، یه رقم بالایی میشه. همه نشستید، من یه نفر رفتم منبر. من اگه حرف بی خود بزنم به همه شما مدیونم. لذا من برای شب 21 مشهد بالای 15 ساعت مطالعه کردم، بالای 15 ساعت وقت گذاشته بودم، برای که حرومه، اشکال داره شرعاً. این جمعیتی که جمع شده اینجا، اینقدر نشستم فکر کردم، شاید فقط چند ساعت رو موضوع فکر میکردم که بحث علل کاهش معنویت و مطرح، شاید خودشو نشون نده. حالا من حرفی میذارم، شاید خودشو نشون نده چقدر پشتش مطالعه است. خدا رحمت کنه آقای فلسفی، میگفت هر منبری 8 ساعت وقت میومد. این قوم یه منبر فقط میرفت تو حرم، جای دیگه هم قبول نمیکرد. نیم ساعت به منبرم هیچ کس رو قبول نمیکرد، میگفت کسی با من حرف بزنه حواسم پرت میشه. میرفت توی اتاق در رو میبست، این آیات و روایات رو میخوند، تکرار میکرد که اشتباه نخونه. خب کسی رو دستش نبود واقعا آقای فلسفی. منبر معلم میتونه کم فروش باشه، همه اقشار میتونن کم فروش باشن. من خواهشم اینه این حرفای حضرت شعیب رو، میدونید شعیب منبری بوده دیگه، خطیب الانبیاس، معروفه به پیغمبر خطیب. مثلا حضرت ادریس مدرس بوده، خاطر این بهش میگن ادریس. اول کسی که تدریس کرده، اول کسی که خیاطی کرده، ایشون خیاطی هم میکرد خودش، ادریس. حضرت مثلا نوح شیخ الانبیاس، سنش خیلی زیاد بود. حضرت شعیب خطیب الانبیاس، سخنران بوده. خدا سخنرانی حضرت شعیب رو اینجا آورده. من براتون بگم، اوف الکیل ولا تکونو من المخسرین، به اندازه پول مردم بهشون جنس بدید. قدیم کیل بود، مثلا این کیل 100 گرم میگیره 90 گرم توش نریزید. اوف الکیل، خود من به نظرم مشهد اینو گفتم که مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکند که رفتم همدان، اصرار کردن ما رو بردن یه باقی، یه شام اون شب به ما دادن. آقازاده شون میگو آقا محدث علی، امیرزاده آقای محدث زاده، میگه بابام اون شب نماز شبش فوت شد، نماز صبحش هم داشت قضا میشد، نزدیک آفتاب خواب پرید، با ناراحتی وضو گرفت. آدمی که عمرش قبل اذان صبح بیدار بود، 40 شب نماز صبح دست، نماز شب فوت شد، 40 شب نماز محروم شد از نمازش. پسرش میگه به من گفت برید تحقیق کنید این صاحب باغ چی بود این لقمش. اون شب نماز صبح ما رو داشت قضا می شد 40 شب. می گفت بررسی کردیم، گفتن این آقا بانک عصر داره. زمان طاغوت ها بانک عصر یعنی چی؟ بانک بعد از ظهر، بانک مثلا شب. گفتن بانک، گفت این پول میده به مردم نزول می گیره، جزو نزول خورای درجه معلوم بود، رباخوره. اشخ عباس هم داد علتش همینه، اینقدر اثر داره. اوف الکیل، کم نگذارید، کم نگذارید. عرض میکنم یک قدیم، حالا شما یادتون نمیاد یا شاید هم بیاد، این سنگای فلزی بود، الان دیگه ترازوها دیجیتالی شده، گرچه سازمان استاندارد میگه اینام گاهی استاندارد نیست، هر مدت یه بار میان چکش میکنن، که 1000 گرمش 1000 گرم باشه، ولی عقربه رو 1000 میره ولی ممکنه 800 گرم باشه 900 گرم باشه. میان چک میکنن اگر بذارن. ولی سابق یه سنگایی بود یک کیلویی زیرش سرب سوراخ داشت، این یک. یه آقای میگفت من میدیدم که مثلا پدرم حالا یا مثلا برادرم میگفت اینا رو سربشون کمی بنزه مثلا 20 گرم 30 گرم که یک کیلو مثلا بشه 980 گرم 905. وقت تا شب اگه نون بود اگه میوه بود هر چی بود مثلا بر مجموع 5-6 کیلو. خیلی آقا خیلیه. اوفل کیل کم فروشی برکت هم از زندگی آدم میبره ها. شما یه رباخور سراغ ندارید تو این عالم درست زندگی کرده، آخر عمرشون بدبخت شدن. آقایون که اینجا هستن یه خود سنشون بیشتره میدونن. یک رباخور شما سراغ ندارید. قرآن میگه، میگه یمحق الله الربا، من ربا رو ابین میبرم، رباخور رو زمین میزن. میگن که بهلول، حالا من کار به شخصیتش ندارم کی بوده واقعی قبل داستانه دیگه، هارون الرشید خواستش گفت بیا برو محتسب بشو بازرس. محتسب قدیم بازرس، حافظم تو اشعارش داره دیگه، سعدی هم داره محتسب مستی به ره دید و فلان، محتسب به بازرس میگفتن. گفت برو بازرس شو. گفت باش. آقا حکم زد براش بازرس و رفت بازار. همون بعد از ظهرش برگشت گفت من این پستو نمیخوام. گفت چرا؟ گفت بازار محتسب نمیخواد. گفت چرا نمیخواد؟ بازرس میخواد، کم بفروشن زیاد. گفت نمیخواد. گفتم برای چی؟ گفت من رفتم تو بازار یه مغازه، دیدم گندم و جو میفروشه، اما زیر اون میزش یه گونی خاک نرمم داره، خاک و شن و اینا. دیدم هر 4-5 تا سرتاس جو که میریزه، گندم که میریزه، یه 200 گرم 100 گرم از این خاکم قاطیش میکنه. مثل مثلا بعضی ها سبزی ها رو تو آب میندازن یا مرغ رو تو آب میندازن سنگین میشه، دم قاطیش میکنه. گفتم که این چیه؟ گفت آقا نمیچرخه زندگی، بدهکاریم گرفتاریم، بالاخره تا شب 5 کیلو خاک به هوا 50 کیلو گندم میفروشیم دیگه، یه خود سودمون بیشتر میشه. گفتم خب زندگی چطوره؟ گفت بدبخت بیچاره بدهکار. گفتم خداحافظ شما. رفتم مغازه بعدی، 4 تا مغازه بالاتر، دیدم اون داره گندم میفروشه، علکم میکنه، خاکشو میگیره، خاشاکشم میگیره، تمیز دست مردم. چه میکنی؟ گفت مردم پول میدن گندم از من میخرن، خار و خاشاک که نمیخرن. درسته کشاورزه اینا رو با هم ریخته ولی من تمیز میکنم. گفتم زندگی چطوره؟ گفت الحمدلله خوبه، اولادم خوبه، بچه‌م خوبه، میچرخه. برگشت میشه هارون الرشید، گفت بازار محتسب نمیخواد، اون که خاک قاطیش میکرد بدبخت بود، اون که سالم میفروخت. واقعا اینطوره ها، یعنی اینهایی که گای فکر میکنن زرنگی میکنن، زرنگی. ما یه وقتی گوسفند میخواستیم بخریم برای یه جایی، یکی گفت مثلا فلان ساعت بریم، مثلا اذان صبح بود. ما برای چی؟ گفت اینها، یه آقای بود حالا یه جایی، نمیگم همه اینطورن ها، بر نخوره نه انشالله رعایت. گفت نمیدونم نمک چیه میریزن به این غذای اینا بعد صبح. اینا حساب میگفت ببینید این گوسفند 5 کیلو 6 کیلو به شما میده سیراب داره، یعنی وزن میده ترازو 80 کیلو 70 کیلو، اما 7-8 کیلوش میبینی وقتی این چیزایی که او بلد بود. الان یادم رفته چی میگفت که چی قاطیه اینا میکنن که این حیوان تشنه میشه میخوره، بعد آب زیاد. شما میبینی مثلا 8 صبح یه گوسفند بخرید، گوسفند کیلوی 23-24000 تومان، الان گوشت گوسفند، البته نه گوشت قصابی میدونم 50 تومان بیشتره، گوشت گوسفند رو عرض میکنم 21 تومان 22 تومان الان گوسفند. خب این 5 کیلو 6 کیلو نزدیک 100 تومن. خب اینا حرامه، اینا خیلی آقا لقم. اینی که رسول خدا فرمودن دوره آخر الزمان رفیق خوب و لقمه حلال کم پیدا میشه. فریاد زد حضرت شعیب، گفت درست بفروشید، وزنو بالقسطاس، بابا درست تو وزن کنید، بالقسطاس المستقیم، ترازوی استاندارد، استاندارد قسطاس مستقیم، ترازوی استاندارد. ولا تبخس الناس اشیاءهم، کم مردم نذارید. خدا هم دونه آیه رو باید بنویسن تو ادارات ما تابلو کنن، کم مردم نذارید. ولا تبخس الناس ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بابا روی زمین فساد نکنید. و تقوا الله الذی خلقکم والجبلة الاولین، تقوا داشته باشید، از خدا بترسید. خب پس یکی از امور مهم که اشاره کردیم رعایت حق الله، رعایت حقوق مردم، تو روایات داریم خداوند حق مردم بر حق خودش مقدم کرده. میدونید ما یه صراط داریم، یه صراط داریم یه مرصاد، با هم فرق میکنه. صراط شاهراهه، مرصاد کمینگاهه. تو این جاده اتوبان که قم تهران که میاد یه جاهای جاده فرعی هم داره دیگه، پولای فرعی داره. مثلا شما الان فرض کنید دارید اصفهان میرید، بندر عباس میرید، بعضی جاها میرید یه پلی زده. تو روایت داریم صراط یه پلای فرعی کنارشه به نام مرصاد. قنطرتون لا یجوزها عبد به مظلمت احد، کنار صراط یک پلهای فرعی است، اینا مال حق الناسه. اگر کسی حق الناس بده کار باشه، حتی شهید، شهیدی که همه گناه، بله، اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه، کفارتون لذنوبه الا دین، مگر دین. حتی شهید حق الناس ازش آمرزیده نمیشه، حتی شهید گناهان حق اللهیش بالا، نماز کوتاهی داشته مشکل بخشیده میشه، اما حق الناس. لذا خیلی این مسئله مهم. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی جوانترا شاید نیده بودن ایشونو، من زیاد پشت سرش نماز خونده بود، خیلی هم تند نماز میخوند تو حرم قم، نماز جماعتشو خوند اومد بره خونه سکته کرد، در سن 90 سالگی از دنیا رفت. تو هم کتابخونه‌ش هم دفنه دیگه، خیابون ارم که میرید کتابخونه آیت الله مرعشی، اونجا دفن. عمرش وقف کتاب کرد، عاشق کتاب بود. میفرمود تشک لحافمو فروختم کتاب خریدم، مکم نرفت، میدونید، به خاطر اینکه مستطی نشد. و کتابخونه‌ش الان تنه به کتابخونه‌های دنیا میزنه دیگه، بزرگ. این زمینشو امام بهش داد، امام رهبر کبیر انقلاب زمینشو داد ایشون ساخت. و این کتابخونه آیت الله مرعشی، ایشون کتابی هم دارد به نام احقاق الحق. ایشون میگه، میگه یک شب پدرم رو خواب دیدم، البته داستانش مفصله، من خلاصش میکنم. تو کربلا پدرم رو خواب دیدم، فرمود پسرم من اینجا گیرم 700 درهم اگه اشتباه نکنم، من به مشهدی محمد تقی بقال بده کارم، اینو برو بهش بده، منو اینجا راحت کن. معروم آیت الله مرعشی میگه من اومدم خلاصه نجف و این مشهد محمد تقی رو پیداش کردم، مشهدی محمد تقی بقال. میگه بغل نزدیک حرم حضرت امیر یه بقالی داشت، خیلی هم میگه بقالیش به هم ور بود. این دیدی بعضی مغازه قاطی پاتی همه چیز توش هست، خیلی هم میگه بد اخلاق بود. رفتم پیشش گفتم که من سید شهاب مرعشی هم. گفت خب چیکار کنم؟ گفتم که بابا من به شما بدهکار بوده سید محمود. گفت چه میدونم، یادم نیست. گفتم تو ما بدهکاری ها رو کجا می نویسی؟ گفت من جای خاصی نمی نویسم. دیدم نمیشه خیلی باش حرف بزنی. گفتم بابا بالاخره این، گفت یه سری کاغذ اون بالا ریخته، من اونجا نوشتم، شاید اونجاست. میگه 2 ساعت نشستم یکی یکی این کاغذ ها رو بردم تا پیدا کردم سید محمود مرعشی 700 درم. گفتم بابا من اینقدر به شما بدهکار بود، چرا نیومدی اما بگیری؟ گفت به من ربطی داره؟ کسی که بدهکار خودش باید بیاره بده، من نباید برم بگیرم، بابای شما بدهکار بوده، باید وصیت میکرد. خلاصه میگه دادم و پدرم رو، اینقدر حساسه. خود معروف عاشق عباس قمی که اصلا یه چیز عجیبیه با اون تقوا و ایمان و مفاتیح و کتاباش، پسرش امیرزلی آقا میگه پدرم رو خواب دیدم، گفت یه کتاب امانت از یکی گرفتم تو خونه است، یه جلد بهار، ببر بهش بده، من اینجا گیرم. خیلی حواستون جمع بشه. حالا اینطور نی آدم بگه مرگ مار پیر و ایناستو، انقدر اتفاقات مال جوونا، الان سکته اومده سن جوانی 30 سال 40 سال. لذا حقوق مردم گردنتون نباشه، حق الناس بدهی، یا لااقل نوشته باشید معین باشه، نمیگذرن ازتون، مردم نمیگذرن، خدام کاری براتون نمیکنه تو این قصه، چون حق مردمه، حق مردم، حق ان الله جعل حقوق عباده، روایت داریم حق مردم بر حقوق الهی مقدمه. البته بعضی عزیزان گاهی سوال میکنن ما یه بدهیایی داریم خبر نداریم، نمیدونیم. الان یاد اونی که یادمه انجام میدم، ولی نمی، خیلی پیش من میان برای این قصه. اینجا رو بهش میگن رد مظالم. مثلا من نمیدونم تو دوران دبیرستانم، جوونی، اصلا بچه بودم، ما گاهی روستاهای اطراف قم میرفتیم، واسه مثلا عرض میکنیم ممکن رفته باشیم توی باقی میوه خورده باشیم، بدون اجازه درختی شکسته باشیم. این چیزایی که خبر نداریم، به نیتش شما صدقه میدید، میگید رد مظالم. لذا همیشه یه مقدار رد مظالم. همین الان برای این ذبح مرغم که آقا تبلیغات میکردن، ایشون بهتر از من تبلیغات میکرد، من خیلی بلد نیستم، ولی همین کار رو میشه بکنی. آقا شما مثلا 50,000 تومن رو بدید، میدیم برای مثلا امروز فردا، یا به قول ایشون به ذمه میگیریم، میگیریم به نیت رد. همیشه صدقه به فقیر که میدید یه بخشش رو یا حتی همش رو بگید رد مظالم. رد مظالم، گوش بدید یه بار دقیق، رد مظالم اون بدهیایی که واجبه گردنتون و نمیدونید چیه رفع میکنه. شاید من به یکی بدهکار یادم رفته، شاید میان بعضیا به شما مثلا آقا ما یه پولی، لذا اینها کمک میکنه. حالا انشالله برای این کاری هم که آقای حلواتشو اینا شروع کردن در ذبح مرغ، که یه بخشیش هم خود من توزیع میکنم، یعنی 150 کیلویشو تقریبا در ماه به من میدن، من خودم به فقرا میدم، کار بسیار با ارزشی است، چون قربانی خیلی خطر رو رفع میکنه. وقت قربانی هم عرض میکنم که الان گوسفند خیلی وسعشون نمیرسه، یه گوسفند نزدیک 1,000,000، اما این ذبح مرغ جاشو میگیره، میتونه قربانی محسوب بشه. مردم هم آقا میدونید خیلی ها گرفتارن، من خانواده هایی میستن میگن گاهی ما 2 ماه یه مرغ نمیتونیم بخریم. این طرح خوبیست، بلکه انشالله کشوریش هم کنن، به شهرهای دیگه هم سرایت بدن. و امروز هم که روز 23 هست، یومها کلیلها، روز قدرم مثل شب قدره. حالا آقا صحبت میکرد گفت ضرب در 1,000، نه ضرب در 1,000 ماه، ضرب در 1,000 ماه یعنی 80 خورده ای سال، چون تو روایت داریم اگه شب قدر و روز قدر کار 1,000 ماه برابره، العمل و فیه، شما اگه یه صلواتی بفرستید امروز، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، ضرب در 80 سال خورده ایه. نمازی بخونید، انفاقی بکنید، استغفاری بکنید، انا انزلنا بخونید، تمام اینها در واقع این ضریب رو خواهد داشت. خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلق. روزه من یه جمله و واگذار کنم، واگذار کنم به مداح اهل بیت. از امام صادق پرسیدن، خوب دقت کنین این روزه رو، روزه من باشه امروز با شما، پرسیدن آقا تو این عالم از همه صبورها صبورتر کی بود؟ من اصبر و صابرین. ما یه صبور داریم یعنی بردبار، یه اصبر داریم بردبارتر، یه اصبر و صابرین داریم یعنی از همه صبورای عالم صبورتر. قاعدتا هم به ذهنش میرسه آقا بگه امام حسین، چون امام حسین خیلی صبور بود. تو زیارت ناحیه میخونیم ملائکه آسمان از صبر تو تعجب کردند. آقا امام صادق فرمودن اصبر و صابرین جدم امیر المؤمنین علیه السلام، از همه عالم صبور. من یه وقتی از یه استادی پرسیدم این رو که آقا چرا امیر المؤمنین اصبر و صابرینه با این همه مصیبتایی که برای امام حسین پیش آمده، خود امام حسن این همه صبر بردباری. شون فرمودن ائمه معصومین ما جلو چشمشون به همسرشون هیچ کدام جسارت نشد، اما این اصبر و صابرین دلیلش این از امیر المومنین مقابل چشمش به فاطمه زهرا سلام الله علیها جسارت شد. لذا این ایام ما روزه از امیر المومنین خواندیم، امروز 2-3 جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانیم. می آمد دل شب کنار قبر حضرت زهرا، صورت بذاشت رو قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، پرپر شدن گلم به چشمم دیدم. خدا نکنه یکی با چشم خودش پرپر شدن گلشو ببینه. من ناله اوز پشت در بشنیدم، در پیش حسین و حسن و زینب او، با دست خودم بر او کفن پیچیدم. چون خواستم او را به دل خاک نهم، دستان پیامبر خدا را دیدم. بدن امیر المومنین رو بچه ها تو قبر گذاشتن، قبر رو حضرت نوح آماده کرده بود، اما بدن زهرا رو امیر المومنین تنها میان قبر گذاشت. یه لحظه متحیر ماند، طبق نقل دارد دستهای شبیه دست پیغمبر، علی جان الیه الیه، به ناگه از لحد دستی بر آمد، نمایان دستی از پیغمبر آمد، گل خود را گرفت از دست حیدر، کشیدی همچو جان خیش در بر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.